بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند. سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع
سینما و انقلاب، برنامه تلویزیونی ققنوس، شبکه چهارم سیما،
ایام دهه فجر،
سال 91، جلسه اول.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام. با ققنوسی دیگر در خدمت شما هستیم. شهید آوینی رحمت الله علیه یه روزی در نوشته های خودش، لاولای نوشته هاش، فهوی قریب به این مضمونی که عرض میکنم خدمتتون نوشت که رزمندگان ما خدشکن هستند، هنرمندان ما نیز باید خدشکن باشند، سینمای ما باید مرزهای سینمای موجود و فضای سینمایی موجود رو بشکنه و در نورده و چیزی فراتر و وراتر از این مرزها موضوع دیگری رو و موجودیت دیگری رو اعلام بکنه. این که بایسته چنین حرکتی چیست، این که در خور انقلاب اسلامی چه نوع سینمایی است و ما باید بر مبنای نگرش و تئوری و تفکری که بر انقلاب اسلامی جاری و ساری است به چه نوع تفکری و به چه نوع ایده هایی در حوزه سینما اهمیت بدیم، این که تصویر و مدیوم تصویر در انقلاب اسلامی چگونه میتواند نقش خودش رو برای اعتلاء تفکر بشر و برای شعار اصلی انقلاب اسلامی یعنی سعادت مدار زیستن بشر در کره خاکی ایفا بکنه، این که آدمی در این فضای عجیب و غریب امروز که به استیصال ویژه‌ای گرفتار شده و به قول شهید آوینی عصر تقافل بشری فرا رسیده با چه مخاطراتی همراهه و چگونه رهیافت گریز از این ساحت چیه، مباحثی است که انشاءالله امشب در نشست صمیمانه و جدی که در خدمت شما خواهیم بود، خدمت اساتید محترم و مهمانان عزیزی که دعوت کردیم طرح خواهیم کرد. موضوع برنامه امشب ما بایسته های سینمای انقلاب اسلامی است. چه بایسته هایی برای سینمای انقلاب اسلامی ما لازمه؟ اقتضائات این بایسته ها چیه؟ خواستگاه سینمای انقلاب اسلامی میبایست کجا باشد؟ ما بر اساس عادت مألوف باید به سینمای انقلاب اسلامی نگاه بکنیم، یعنی ما هم با همون قواعدی به سینما باید بپردازیم که تا به امروز در سینمای دنیا متداول بوده و همچنان هست. سوالاتی که سوالات جدی است فرا روی ما و در حوزه مباحث نظری تا به امروز بسیار طرح شده. انقلاب اسلامی با به وقوع پیوستنش ترازی از ادبیات جدید رو در حوزه‌های سیاسی، نظامی و حتی در حوزه اقتصاد بین متفکرین مختلف جهان جاری و ساری ساخت. اما در حوزه فرهنگ حرف اصلی و موضع اصلی انقلاب اسلامی مطرح شد و موضوعات انقلاب اسلامی میبایست در حوزه فرهنگ به نحوی تنقیح میشد. سینمای ما چه نسبتی با در واقع فضای انقلاب اسلامی در حال حاضر داره و بایسته های این نسبت چیه؟ موضوعاتی که امشب با مهمانان عزیز برنامه مطرح خواهیم کرد. حضرت حجت الاسلام و المسلمین پناهیان عزیز که معرف حضور همه بینندگان هستند و ما هم بارها و بارها پا منبرشون بودیم و از مواعظ و صحبتهایشون استفاده کردیم و یه هنرمند کهنه‌کار و دوست داشتنی و مهربان که ما سالها برنامه‌هایشون رو دیدیم و امروز خیلی برای من روز خوبیه که نزدیک این دو بزرگوار نشستم و با یه فاصله خیلی نزدیکی دارم این دو بزرگوار رو میبینم. آقای جهانگیر الماسی عزیز، آقا خیلی خوش اومدید. عرض سلام علیکم.
سلام عرض میکنم مجددا خدمت شما و ابتداءً خدمت بینندگان
محترم. من هم عرض ادب دارم خدمت شما، همکاران گرامی و همینطور مخاطبین ارجمند برنامه خوبتون، مردم شریف ایران زمین.
خیلی متشکرم. حاجا اگه اجازه فرمایید اولین سوال رو خدمت شما طرح پرسش بکنم و از تالی شروع کنم. عنوان برنامه ما بایسته های سینمای انقلاب اسلامی، این که در سینمای انقلاب اسلامی چه اقتضائات و چه الزاماتی هست و این که اصلا این ترکیب اضافی که ما داریم به کار میبریم سینمای انقلاب اسلامی چه موجودیتی داره و احیانا این موجودیت کاملی است یا نه و این نواقصی که احیانا وجود داره چگونه باید طرح بشه. میدونم سوالم خیلی باز شد ولی میخوام از هر جایی که شما خواستید شروع بکنید. از در واقع اقتضائاتش چیست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده تصور میکنم باید از ارتباط دین و سینما شروع کرد، چون انقلاب ما طبیعتاً یک ماهیت دینی داره. دعوا سر انقلاب ما به خاطر بعد دینیشه، اونایی که موافقشن یا مخالفشن به این دلیل هست. و اگر بخوایم نسبت سینما و دین رو بررسی بکنیم، من به طور ساده و خلاصه عرض بکنم که سینما یک پدیده کاملا دینی میتونه باشه و اینجور نیست که بگیم سینما ذاتاً دینی نیست، ولی ما میخوایم به نحوی از اون برای دین استفاده بکنیم. از این تعبیر ضمن این که درست نیست، سوء استفاده هایی هم میشه اگر بگیم سینما ذاتاً ولیده فرهنگ غرب، برآمده از کفر و الحاد و رشد کرده در دامن هرزگی ها و آلودگی ها به شهوات، این به درد دین نمیخوره. اما ما مجبوریم برای دین استفاده بکنیم، این جدا از غلط بودنش آثار سوئی هم به دنبال داره. یکی از اون آثار سوئی اینه که کسانی میرن سراغش که اهل دین نیستن. یکی از به اصطلاح آثار سوئش اینه که انتظار دینی اجازه نمیدن از سینما شما داشته باشی. یکی از آثار سوئش اینه که خود هنرمندا هم خودشون رو اینجوری تعریف میکنن و کسی هویت خودش رو غیر دینی تعریف بکنه طبیعتاً کار دینی از اون
بلندتر اگه لطفونی صحبت کنه، چون
کار دینی از او کمتر سر خواهد زد. دین معنویات و ایمان نیست، عمل صالح هم هست و ایمان باید خودش رو در عمل صالح نشون بده. وقتی که ایمان باید خودش رو در عمل صالح نشون بده، پیامبر گرامی اسلام هم میفرماید کونو دعات الناس به غیر السنتکم، به غیر زبانتون مردم رو به دین دعوت بکنید، یعنی با رفتار. سینما هم محل نمایش رفتارها، کنشها و واکنشهاست، محل نمایش قیافه ها و هیکل ها که نیست، اون یه موضوع فرعیه. به خصوص در سینما که حالا صرفا هم نمیخواد طبیعت نشون بده، یه مستندی باشه که بره سراغ طبیعت یا انهای دیگری از هنرهای رسانه ای، میخواد کنشهای شخصیتها رو در مواقع حساس نشون بده. خب این یعنی همش دین. پیامبرم فرموده که به این شیوه دین رو تبلیغ کنید، نه به سخنرانی. سخنرانی هم یه روشیه، البته هر کدوم جای خودشون رو دارن، کما این که در مثال های دیگه تلویزیون جای رادیو رو هیچ وقت پر نکرد که کاملا رادیو رو حذف بکنن، یا رسانه های دیداری و شنیداری جای رسانه های مکتوب رو نگرفتن. منتها وقتی که پیامبر اکرم میفرماید به غیر زبانتون دیگران رو به دین دعوت بکنید، یعنی چی؟ یعنی دیگران رو به مکاشفه و شهود ببرید که همه که توفیق مشاهده عالم غیب رو ندارن. یعنی با رفتارتون دیگران رو دعوت بکنید. رفتار هم در دل یک قصه شکل میگیره، شخصیتی رو شما میگید بعد رفتارش رو بیان میکنید. جالبه من عرض بکنم، حضرت آیت الله العظما بهجت رضوان خدا بر او باد میفرمودن که بهترین کلاس اخلاق مطالعه زندگی اولیاء خداست. یعنی باز رفتارشون رو دیدن مهمتر از شنیدن گفتارشون هست. خب اگر ما دین رو به واسطه رفتار بهتر میتونیم منتقل بکنیم، سینما هم که اصالتاً محل انتقال رفتاره. نباید بگیم سینما چیزی از جنس مادیات است، چیزی از جنس تصویر است، چیزی از جنس دیدنی هاست و دین چیزی از جنس غیب است. از این جهت نباید این دوتا رو با هم دیگه مقایسه کنیم و بینشون افتراق ایجاد کنیم. اگر اینجوری باشه، ما میتونیم سینما رو یه پدیده ذاتاً دینی به حساب بیاریم، یعنی ذاتاً میتونه در خدمت دین باشه و دین هم میتونه در سینما انتقال پیدا بکنه به دیگران. منتها بعضی ها ساده انگاری میکنن، تا میگیم دین و سینما، میگه آخه من چجوری قیامت رو نشون بدم، نور امام زمان رو چجوری نشون بدم، روح نماز رو چجوری نشون بدم. فکر میکنن فقط دین همین بخش ها رو داره. شما تو سینما امور معنوی زیادی رو دارید میبینید که نشون میدن. یکیش عاطفه است. عاطفه که دیدنی نیست، رفتار عاطفیه که حکایت میکنه از اون عاطفه پشت سر. ایمان هم همینطوره، عمل مؤمنان است
که حکایت میکنه از ایمان، ولی نیست به خود ایمان نشون داده بشه. به این ترتیب دعوای بین سینما و دین رو باید گذاشت کنار، انتظار رو از سینما باید برد بالا و حتی اگر بخوایم این بحث رو پیش ببریم باید بگیم سینما بیشتر از این که میتونه در خدمت دنیا قرار بگیره میتونه در خدمت دین قرار بگیره.
این خیلی نکته مهمیه که از سری فرمودین. مؤلفه های این رو حالا من بیشتر روی سخنم با آقای الماسی هم هست، چون تجربه کرده این رو لااقل تو این 30 سال گذشته که ما بیشتر به سینمای دینی داشتیم و به موضوع سینمای دینی پرداختیم. مؤلفه های عملیاتی یه همچی چیزی چیه؟ یعنی این که ما چگونه میتوانیم سینما رو در خدمت دین در بیاریم و حالا شما بیشتر در واقع ناظر به نحوی اجرای موضوع فرماشت هستم.
فقط البته خب من نمیتونم وارد حوزه دین بشم، برای اینکه تخصصی کاملا و ترجیح میدم در مورد دین حاج آقا برام بگن. اما در ارتباط با سینما، همین رابطه سینما و دین، این نکته رو بحثی اضافه بکنم که اولا سینما یک زبانه، هنر زبان رسان است. به مثل همه چیز، همونطور که فرمودیم همه چیز میتونه دینی باشه، انسان میتونه دینی باشه، میتونه مقابل دین هم بیسته، همینایی که در مقابل خاندان اسمت طهارت ایستاده انسان بودن، ذاتشون هم اصلا الهیه، ولی خب میتونن به یه جای دیگه کشته بشن. فرمایشتون دقیقه دقیقه، از ابزار، خود ابزار نمیتونه به اصطلاح تعریف ضد دینی داشته باشه. اونجایی میتونه اختیار بکنه ضد دین مقابل دین بیسته یا موافق در خدمت و مبلغ ارزش های دینی واقع بشه که از این زبان، از این الفابت، از این الفا به درستی در جهت ارزش های اخلاقی و دینی حرکت بکنه. حالا من فکر میکنم حسب تجربه هم، فقط پخته هم نیست، الان شما میفرمودین من فکر میکردم، حسب تجربه هم، چون خیلی هم به سرعت به من گفتن، همین امروز اومدم خدمتتون و بیشترم از همین منظر پراتیک به قول اهل فلسفه نه حکمت سلاب چگونگی این چالش رو دوست داشتم من کشف بکنم در خدمت شما که همنشینی دین و سینما از چه زاویه‌ای میتونه مفیدتر باشه برای جامعه. ما همه فکر میکنیم مستقیماً وارد خود دین باز بشیم. من همین الان داشتم فکر میکردم ما چرا اهداف دین رو نگیریم؟ اصلا دین به خاطر چی اومده؟ اگه خداوند میخواست که ما همه متدین و همه مسلمان یا همه حسب حکم او میومدیم تو این دنیا دیگه، همه هم رعایت میکردیم. این اختیار رو به انسان داد که آگاهانه انتخاب بکنه و دین قرار هست که سعادت دنیوی و اخروی بشر رو تامین بکنه از طریق هم طبقه بندی های رفتاری یا ارزش های اخلاقی و هم از طریق شریعت مستقیما. کسی که شریعت رو رعایت میکنه خود به خود تو طرق دیگه هم حرکت میکنه متناسب با اون چی که معرفت الهی یا حکمت متعالیه یا حکمت الهی هست.
آقا مسیح تو فرمایشاتتون یه سوالی بود که خیلی مهمه به نظرم، همین رو این تیکه دیگه بریم جلو، این فراز رو از حاج آقا سوال بکنیم بعدن بریم سراغ فراز بعدی فرمایشات شما، که این که زاویه ورود دین به سینما از چه زاویه‌ای باید باشه. این که فرمودن که از کدوم منظر میشه وارد دین، وارد حوزه سینما بشه و در واقع
معذرت میخوام اینو جامعه نگفتم، مقطعی برای کشور خودمون در این لحظه دارم میگم.
بله خب ما طبیعتا ممکنه تا رابطه دین و سینما رو برامون مطرح میکنن یاد مقررات دینی بیفتیم که بخواد در سینما رعایت بشه.
بله
اون یه موضوع فرعیه، گرچه احکام اسلامی همیشه اهمیت خاص خودشونو دارن اما نسبت به موضوعات کلیدی تر همونجور که اشاره فرمودن اهداف دین یه موضوع فرعی میشه. یعنی شما میتونید حتی این احکام دینی رو هم رعایت بکنید اما یک فیلم با موضوع دینی هم بسازید ولی از اهداف دین فاصله داشته باشه، کما اینکه گاهی اخیراً همینجور چیزها رواج پیدا کرده به عنوان سینمای نیمه یا نسبتاً دینی. ما وقتی که میریم سراغ دین باید قله هدف دین رو نگاه بکنیم. تقرب الالله، تحقق عبودیت و تحقق تقواست، نه اخلاق، که اشتباه بزرگی است که تو جامعه ما صورت میگیره. بعضی هم از این اشتباه سوء استفاده میکنن. فکر میکنم پیامبر گرامی اسلام فرمود انما باعث الاتم من مکارم الاخلاق، مکارمشو حذف میکنن، میگن دین منظورش همین اخلاق بود دیگه. اخلاق رو که غربی ها هم تو فیلماشون دارن. حالا بنده اهل سینما نیستم، شما اهل سینمایید میدونید ما تقریبا فیلم غیر اخلاقی کم داریم به عنوان فیلم های مطرح تو جهان. همشون پیام های اخلاقی میدن. خب اگر بنا بود که سینما برای اخلاق باشه به این معنا در این سطح، پیامبران الهی نیاز نبود. همین کارگردان ها و فیلم نام نویس های محترم در این سطح از اخلاق رو میفهمن و دارن ترویج میکنن. پیامبر الهی اومد برای مکارم اخلاق، اون هم برای تتمیم مکارم اخلاق، اتم من مکارم الاخلاق، نه برای خود بازم مکارم اخلاق. که بعد راه مکارم اخلاق چیه؟ میشه ایمان به خدا، تقوا و در نهایت عبودیت و چنین مفاهیم بالایی. وقت شما اگر دین رو، منظومه معارفش رو در یک شبکه مرتبی تنظیم بکنید، عبودیت یک حقیقت کلیدی در اون قرار میگیره و ولایت یه جایگاه خاصی درش قرار میگیره، جایگاه خاصی پیدا میکنه. تقرب الالله معنای خاصی پیدا میکنه. وقت کسی از پای فیلم بلند شد، باید این هدف رو یه کمی براش تأمین کرده باشه داستان، که احساس نزدیکی به خدا کنه یا انگیزه نزدیک شدن به خدا پیدا کنه، احساس بکنه عبد، اساسا عبد هست. حالا عبادت بکنه یا نه اون تصمیم بعدی است که باید بگیره. این اهداف کلیدی دین رو وقتی یک سینماگر بهش توجه بکنه، خود به خود تمام آثارش دینی میشه به بهترین نحو. بنده میخوام از همین فرمایش آقای الماسی استفاده کنم که توجه به اهداف و غایات دینی که در تمام آیات قرآن معلومه و در تمام روایات مشهوده، سینما رو دینی میکنه. و وقتی شما به این اهداف غایی بی توجه بودی، دیگه به هر چی توجه داشته باشی دینی نیست. حتی اگر سینماتون اخلاقی باشه دینی نخواهد بود. و بعضی ها حتی فیلم های عبادی میسازن، فیلم های معنوی میسازن که دینی نیست. فیلم میسازن مثلا ربط داره به یک سوژه دینی. مثلا ممکنه کسی، من الان هیچ فیلم خاصی در نظرم نیست، یک کسی فیلم بسازه درباره عزاداری امام حسین، بعد عزاداری رو به عنوان یک پدیده فرهنگی معرفی کنه و امام حسین رو مثل یک اسطوره ای معرفی کنه. او اگر می توانست برای سیاوش همچنین زحمتی می کشید. اینها قابل قدردانیه اما دینی نیست. یه وقتی هستش که ممکنه مقررات دینی رو هم حتی رعایت بکنه، دینی نیست. ما تو دین خودمون خیلی عبارات های روشنی داریم. انما یتقبل الله من المتقین، فرمود عمل صالح انجام بدی، اگه تقوا داشته باشی میپذیرم.
حاجا خیلی عذر میخوام، میشه این بخش رو یه قدری مستاقی جلو بریم؟ یعنی همین که فرمودید مثلا ممکنه فیلمی ساخته بشود که مؤلفه های دینی هم رعایت بکنه ولی دینی نیست. نمونه ای در ذهنتون هست که؟
نه من اصلا دعبم نیست به نمونه اشاره بکنم. یعنی خود سینماگرا، خود منتقدین سینما باید به نمونه ها بپردازن. بنده بحث نظریش رو عرض میکنم. حتی یک کسی منبر بره تو طلبه ها، مردم رو به اخلاق دعوت بکنه و شیرینی اخلاق خوب رو بیان بکنه، ولی طوری این اخلاق خوب رو ترویج نده، تبلیغ نکنه که دیگران به واسطه این اخلاق خوب به خدا نزدیک بشن، به حقیقت بندگی برسن. خب این یک اخلاق سکولار رو مطرح کرده، هرچند توش از قال صادق علیه السلام استفاده کنه، عمامه به سر داشته باشه و همه اینها.
بزرگ جو این لایه، یک لایه است. ما با مجاز طرفیم، یعنی با عکس که تأثیر یه جاذبه، یه جذابیت دیگه ای هم داره. من میخوام حالا که میگن مثال بزنیم، مثلا در مورد همین گوساله سامری، شما میتونید یه جذب دارین راجع به حضرت موسی علیه السلام فیلم بسازید، ولی جاذبه اون گوساله طلا بیشتر از حرکت رسول خداست، پیامبر خداست. بنابراین اون جاذبه خود به خود در ذات سینما تو چندین برابر میشه. به همین خاطر که سینما مورد بحث به اصطلاح اکابر دین هم واقع میشه، به خاطر این مجاز بودن تصاویر و تخیل.
حتی من میخوام این رو ادامه بدیم، یعنی ببینید شما میفرمایید که در سینما ممکنه برای حضرت موسی فیلم ساخته بشه، جاذبه گوساله سامری اون بخشش افزایش پیدا کنه. میخوام یه چیز دیگه هم اضافه کنم، بگم ممکنه شما یه فیلم بسازید توش یه کسی نماز بخونه، جاذبه نماز از ولایت علی ابن ابی طالب بالاتر رفت. چی اتفاقی که برای خوارزمی کوفه افتاد که امیرالمومنین به کمیل فرمود وای نستا بیا بریم، و کمیل میگفت من یک کمی تو دلم ناراحت شدم، چرا امیرالمومنین به قرائت زیبا و اشک برای قرائت قرآن داره بی‌اعتنایی میکنه؟ اگه کسی تو فیلمش همین دل رو برای قرآن سوخت، یعنی دل سوخت برای قرآن، کارگردان کل فیلم حرکت فیلم این کارو کرد، ولی آخر سر دستش رو نگرفت بذاره تو دست امیرالمومنین، فرقی نمیکنه با اون گوساله سامری.
کاملا درست.
و اگر کسی یعنی گیر سر اون تصویر گوساله سامری نیستا.
نه من میخوام یه نتیجه بگیرم. پس شما اقرار میفرمایید که این میشه یه فن، میشه یه تخصص.
بله،
یعنی دیگه با صرف آگاهی نسبت به دین یا صرف ناآگاهی نسبت به دین نمیشه این ابزار رو به گمان اینکه به نفع یک جریان فکری فرهنگی حتی به نفع دین داریم حرکت میکنیم، ما با این دوربین شروع کنیم ضبط کردن. یعنی این فن، دانستن این فن، دانستن زیبایی شناسی در موضوع فیلم، دانستن چگونگی تأثیر، من فکرم حضرت عالی میخواین از مجرای به اصطلاح تجربه‌ای که در نقاشای ما در دوره صفوی انجام دادن نزدیک کردن، یعنی اصلا معیارهای زیبایی شناختی رو ریختن به هم دیگه، میرعلی هیروی اینها اومدن یه نقطه طلایی رو جاشو عوض کردن. الان من و شما میشینیم آموزشگاهامون که سینما رو مجبورن با الفابتی که اون بردارن تدریس میکنن تدریس بکنن، دانشجوی ما در رشته سینما سینما رو بر اون اساس یاد میگیره، بر اساس اون زیبایی شناسی. تازه میخوام بگم خود اینها تا اونجایی که تاریخ سینما هم اجازه میده، خود اینا هم وقتی موضوع قیچی و کات به وجود میاد تبدیل میشه به یه چیز دیگه. یعنی تا عکس میگیریم یک نوع از سینما واقع گراییه، یک نوع از سینما قرار به شخصیت
بفرمزه. من باز حیفم میاد فرمش هست دلیل رو عذر میخوام قطع کنم، ولی باز یه فرازی رو شما فرمودید که خیلی نکته مهمیه. حاجبا یه تجربه هم در دانشگاه هنر دارن، به نظرم اینم خیلی خیلی نکته مهمیه و باید بهش اشاره کرد. حاجبا به هر صورت ما تو فرایند آموزشی که تو فضای برای سینما داریم
نره اینجای دیگه بذارین همین
بحث. نه نه نه، آخه سوال مهمیه. اون چیزی که به عنوان دین داره ارائه میشه دین نیست، یعنی یه چیز دیگری داریم ارائه میدیم، بعد انتظار دیگری داریم.
درسته، ولی بذارید بحث از همون مبنا شروع بشه، به راه حل نرسیم. یعنی هنوز
آخه من از کلیات میخوام بیام یه قدری جزئی بکنم بحث رو، برای اینکه
یه کمی عجله نکنیم. ما هنوز از دین نیومدیم تو انقلاب، بعد از دین بیایم تو انقلاب، از دین بیایم تو سینما، یه رفت و آمدی بکنیم، بعد بریم سراغ آموزش، بعد حتی بریم سراغ اون جزئیاتی که استادمون هم بهش اشاره فرمودن. من میخوام بگم که آیه الماسی شما میفرمایید که اون بخش های زیبایی شناختی یا اون فنونی که به کار میبره یک هنرمند مسلمان برای رسوندن پیام خودش و مؤمن، کسی که مؤمنه میخواد ایمان رو منتقل بکنه، اون فنون چه تغییراتی درش پدید میاد؟ میخوام میگم اصلا مشکل ما این بخش ماجرا نیست، مشکل ما تو همون بخش ابتداییه. باید ببینیم چه کسی شرایط این رو باید داشته باشه یا داره یا میتونه فراهم بکنه که وارد عرصه سینمای دینی بشه. اون شرایط درونی اختصاصی و عمومی فرد مهمتر از بخش‌های دیگه است. بنده تصور میکنم، حالا اشاره به سوال شما هم هستا، بعد با این جنبندی اجازه بدید همون بحث اول رو ادامه بدیم. بنده تصور میکنم اگر سینماگر مسلمان و متعهد شرایط درونی ورود به این عرصه رو داشته باشه، فنون رو تسخیر میکنه یا با خلاقیت درش تغییراتی ایجاد میکنه که ما الان نیاز نیست قصه‌شو بخوریم، الان درد سر اون نیست. که حالا ما این مدیوم رو، ما این فرم رو، ما این ابزار رو تونستیم تا حالا به کار بگیریم یا نه، من میگم بحث رو سر این نبریم. شما سینماگر انقلابی و ایدئال پیدا کردید یا نه، سر این بحث بکنید. حداقل بنده علاقم بیشتر به این سمت هست، میخوام سراغ جزئیات در فن نرم. فکر میکنم اختزای برنامه شما
سینماگری چیه؟
بله، مؤلف های چنین سینماگری. پس ما تا اینجا سینمای دینی رو با کمک تعبیر آقای الماسی به هدف و غایات دین تفسیر و ترجمه کردیم. گفتیم اولا سینما کاملا میتونه دینی باشه، همونطوری که میتونه بیدینی استفاده ازش بشه. بعد یه ادعایی هم کردم، شما ازش توضیحی نخواستید از من ولی رد شدیم، من تکرار میکنم این ادعا رو. سینما اتفاقا بیشتر از این که بتونه در خدمت شهوات انسان و غرایز انسانی قرار بگیره و سطحی باشه، میتواند در خدمت دین قرار بگیرد. مثل این که یه قاری قرآن آواز خوان بشه، یه کمی مردم تعجب میکنن. بنده میخوام خدمت شما عرض بکنم، قصه و داستان غیر دینی بشود باید تعجب کرد.
یعنی اون برش سختره؟
بله سختر، نه سختر نیست،
عادت معلوف عادت کردیم به اون برش.
بله سختر نیست، آسونتره ولی نامتجانستره، نامتناسبتره. ببینید حالا من الان عرض میکنم،
توضیحش
رو عرض بکنم، این ادعایی بود که ازش رد شد. ما این مبانی رو باید بگیریم سرش صحبت بکنیم. قصه آدم هاست. آدم ها گمگشته هایی دارن در درون فطرتشون که به هیچ وجه تو این دنیا ارضا شدنی نیست. توی فیلم یه کسی رو شاد نشون داد با یک موهبت دنیایی، این داستان دروغ گفته به انسان. هیچ کس با موهبت دنیایی آرام و شاد نمیشه. انسان ها بیقرارن برای جای دیگری. تو فیلم تو در یک نقطه ای به قرار رسوندی، به مخاطب دروغ گفتی. داستان انسان اصلا اینجوری شکل نمیگیره، انسان رو که نمیشه تحریف کرد. و وقتی شما داستان رو میگید، این پیچیدگی ها تو داستان برای چی پیش میاد؟ برای اینکه انسان به گمشده خودش برسه. گمشده انسان ها که معلومه چیه. پس اصلا چین و شکن هایی که در داستان هست، پیچیدگی هایی که در شخصیت های انسان ها هست، همش برای تفحص اون گم شده حقیقی است که گفت بشنو از نیچون حکایت میکند، از جدایی ها شکایت میکند. تمام داستان های زندگی بشر اینه. اینهایی که شما میبینید آخر سر به معبود و موعود انسان ها رو نمیرسونن، دارن تو داستان هاشون به مردم دروغ میگن. داستان کامل نیست اصلا، رمانش شکل نگرفته هنوز، یعنی رمانش رو خراب کرده. یه جور دیگه صحبت بکنم که زیاد عرفانی نباشه، در داستان دو عنصر کلیدی وجود داره، یکی حادثه یکی شخصیت. شما برای اینکه خوب حادثه ها رو طراحی بکنید مطابق طبیعت باشه و زیبایی از همین جا خلق میشه در تناسب با طبیعت، باید از سنن الهی حاکم بر حیات انسان ها خبر داشته باشید. این سنت ها رو خبر نداشته باشی، حادثه هایی رو پشت سر هم میگذاری، مخاطب رو تا یه حدی جذب کردی، خصوصا مخاطب ندید بدید رو، که چه بسا بسیاری از مخاطبان این ور اون ور دنیا اینجوری باشن، ولی حادثه هایی رو پشت سر هم چیدی که یک انسان عارف به سنن الهی میگه بعد از یه همچه حادثه ای نمیتونه تو زندگی هیچ انسانی رخ بده. این غلط داستان، همون داستان فرضیش غلطه. شخصیت رو چجوری میشه شناخت؟ پس کسی که از سنت های الهی خبر نداشته باشه نمیتونه داستان رو طراحی کنه قشنگ. اگر بینوایان هوگو برمیداره جاذبه پیدا میکنه، به خاطر قرابتش به اون سنت هایی است که حتی ممکنه نادانسته اونها رو کنار هم دیگه درست ترتیب داده. اگر شما سنت های الهی رو خبردار بشید، داستانتون قشنگ تر میشه. ربطی به حتی هدف هم دیگه نداره ها، از اون هدف اومدیم کنار. و شخصیت عنصر دیگر داستانه. شخصیت رو چه کسی میتونه بپردازه بهش؟ کسی که معرفت نفس داشته باشه. حتی تو روایت میفرماد که اگه تو خودتو نشناسی نمیتونی دیگران رو بشناسی. و کسی که دیگران رو نمیشناسه چجوری میتونه یک شخصیتی رو ترسیم بکنه؟ معرفت نفس داشته باشی، انسانها رو میشناسی، به انسانشناسی میرسی. وقتی به انسانشناسی رسیدی شخصیت تو داستانات میتونی طراحی کنی، روند تکوین شخصیت رو میتونی پردازش بکنی. خب پس سینما چرا من عرض میکنم که بیشتر از این که در خدمت بیدینی قرار بگیره جذابتره وقتی که در خدمت دین قرار بگیره؟ عمق داستانها، عمق جذابیت سینما وقتی بالا میره که شما با دین به سراغ سینما برید، بسیار سرگرم کننده تر و بسیار مؤثرتر خواهد بود.
نه فقط دین مردم، زیبایی و طبیعت اشاره فرمودید خیلی برای من جالب بود. یعنی تا به حال من این نسبت رو فقط توی یه سری عقاید ویژه دیده بودم. حالا از منظر شما خیلی برام جالب بود این نسبت طبیعت و زیبایی. گفتیم زیبایی بر اساس طبیعت.
بله اصلا میدونید قضاوت انسان درباره زیبایی نسبی که نیست، واقعا مطلقه. منتها ما نمیتونیم قواعدش رو کشف کنیم، یه کمی نسبی اون رو تلقی میکنیم و ولی حقیقتش تناسب با طبیعته. منتها کدوم طبیعت؟ یه وقت طبیعت سطحی و ظاهری رو شما نگاه میکنید، بله طبیعت یه سطح داره ولی یه باطن داره. همون طبیعت هم یوسف به خله و ما فی السماوات و ما فی الارض. طبیعت انسان هم که یک فطرت عمیقی است که درسته. در وجود انسان هست.
الان متوجه شد
درسته؟ بله. وقتی که شما بخوایی یک اثر زیبا نشون بدی باید مطابق با فطرت باشه.
بله درست.
وقت فطرت گم شدهش یه چیز بیشتر نیست.
حالا اگه به همه فرمایشات شما موضوع مخاطب رو اضافه کنیم و چون بحث سینمای امروز ما هم هست، به موضوع مخاطب و فرهنگ مخاطب، برخورد مخاطب، ما الان بسیاری فیلم های خوب داریم یا میتونستیم داشته باشیم که به لحاظ یک درک یا یک تعریف ناکارآمد به نظرم از مخاطب، چون واژه سینما هم مخاطبه هم محل نمایش فیلم، با فیلم فرق میکنه، ولی به بهانه این که مخاطب ما این بحث ها رو متوجه نمیشه و واقعیتش هم اینه که خیلی از مخاطبین نمیرن توی وارد این حوزه، نمیشن اصلا، خسته میشن. یعنی فیلم هایی که تو این حوزه سعی کرده حرکت کنه بطئی حرکت کرده، یه مقدار بعد کند حرکت کرده، خواسته عمیق بشه، حتی در تجربه فرنگی ها. مخاطب ایرانی هم که تحت آموزش هستن اشکال سینما با نوع سینمای هالیووده، اصلا مدام دارن این آموزش بهش میدن، حتی در مغایرت و مخالفت با سینمای هالیوود هم خود ما داریم در تلویزیون و سینمامون همین کارو میکنیم، شکل اون سینما رو علیه اون سینما میخوایم به کار بگیریم که اینم یه اشتباه دیگه. یعنی به اون اصالتی که شاید مد نظر شما باشه هرگز توجه نداریم و مخاطب رو مقفول همیشه فرض میکنیم تو بحثای این گونه.
من یه جمله عرض بکنم در باره مخاطب. سینمایی که با مخاطب نتونه ارتباط برقرار کنه یا سینما نیست یا سینمای موفقی نیست. عالی ترین پیام ها رو به عمق جان سطحی ترین مخاطب اگر نتونه بنشونه، خب هنر نداره دیگه. مثل یه حرفیه که دیگه شنیده نمیشه، مثل یک تصویری است که دیده نمیشه، اصلا اون فایده نداره، اون از بحث بذارید کنار. ما باید اهدافمون رو محکم پاش بیستیم، بعد بگیم که حالا چجوری اینو تنزل بدیم در تعبیر، در تصویر، که همه انواع مخاطبین بفهمن. البته سینما باید مخاطبان خودش رو سطح بندی بکنه، اشکالی نداره سینما مخاطب رو سطح بندی بکنه. یه کسی یه فیلمی بسازه در یه ورژن، برای فایده نداره، اونو از بحث بذارید کنار. ما باید اهدافمون محکم پاش بیستیم، بعد بگیم که حالا چجوری اینو تنزل بدیم در تعبیر، در تصویر، که همه انواع مخاطبین بفهمن. البته سینما باید مخاطبان خودش رو سطح بندی بکنه، اشکالی نداره سینما مخاطب رو سطح بندی بکنه. یه کسی یه فیلمی بسازه در یه ورژن برای مخاطب خاص، بگه من همین حرفو در یه ورژن دیگه برای مخاطب عام ساختم و هر دو سرگرم بشن و لذت ببرن و حتی این حاضر نشه فیلم او رو ببینه و اون حاضر نشه فیلم این رو ببینه. البته این کار خیلی سختیه.
ببخشید همینجا این لذت بردن و سرگرم شدن چقدر اصالت داره؟
خیلی اصالت داره. اصلا لذت بردن و سرگرم شدن جزء حیاتی حیات بشره.
خب بعد اون عملی که
فکر میکنن که چون سینما برای سرگرمیه پس ما میتونیم اینو معافش بکنیم از دین. مگه دین سرگرم کننده نیست؟ مگه دین لذت بخش نیست برای انسان؟ دین انقدر انسان رو سرگرم میکنه که خار رو از پای امیرالمومنین میکشیدن بیرون در عبادت، چون او سرگرم عبادت شده بود. مگه سرگرمی کلمه بدیه فی نفسه؟
نه، این سرگرمیه چیزی دیگه.
خب همون سرگرمیه،
سرگرمی استفادی که مثلا ببینید برخورد اروپا با هالیوود سر همین سرگرمی بود. هالیوود دنیای سرمایه داری معتقد به سرگرمی بود برای سرگرم کردن و مقبول نگه داشتن،
تقافل داره.
بله.
نه ببینید،
و اروپا سرگرمی و آگاهی بخشیدن، کدومش؟
نه بحث اینا بحث لفظه.
نه،
سینمای هالیوود هم آگاهی داره میبخشه.
خب چه آگاهی؟
و داره، بله، آگاهی بد. توجه رو به جای بدی داره معطوف میکنه. ما سر اون بحث اون نداریم. و الا سینما باید سرگرم کننده باشه. ما گاهی از اوقات تو که رشته تخصصی تبلیغ به دوستانمون میگیم آقا سخنرانی باید سرگرم کننده باشه.
جذاب باید باشه.
منتها وقتی که سرگرم میشه مخاطبی وقت برای حل یک مسئله فکریشه که مسئله شد، تو تونستی او رو این مسئله رو در ذهن اون تبدیل بکنی به یک مسئله، حالا برای راه حل پیدا کردن سرگرمش میکنی با اصطلاحات علمی. علما با یه جور اصطلاحات سرگرم میشن، مردم عادی با یه جور دیگه سرگرم میشن. مهم اینه که شما حرف حساب بزنید. من فکر میکنم سر سرگرمیش، سر صنعت و سر مخاطب صحبت نکنید. مخاطب باید داشته باشه. هنر سینماگره، ما هنوز به هنرش هم نرسیدیم که این سینماگر دینی چه هنری باید به کار ببنده برای این مخاطب، برای دادن اون پیام ها، به اون بحث نرسیدیم. چجوری باید پول در بیاره، به این بحث هم ما کاری نداریم. سرگرم کننده باشه، صنعت هم هست، تجارت هم هست، سود هم داره، به این هم نپردازیم. مقایرتی نداره حرفای ما با سرگرم کنندگی سینما. خب برگردیم به اون حرفمون که سینمای انقلابی میتونیم داشته باشیم یا نه. باید ببینیم اول سینمای دینی میتونیم داشته باشیم یا نه. حرف اول، سینمای دینی میتونیم داشته باشیم، بلکه سینما از سخنرانی دینی تره. دو، سینما به درد دین بیشتر میخوره تا به درد دنیا، چون داستان اساسا یک پدیده عمیقه. هرچه عمقش بیشتر لذتش بیشتر، سرگرم کنندگیش بالاتر. و عمق داستانها جز با مکاشفات فطری و جز با زیبایی های حقیقی بالا نمیره. و همین دلیل شما روزی رو خواهید دید که خیلی از ژانرهایی که سطحی هستن و مدلهایی که سطحی هستن در بیان سینما ایدی کسی نگاه نخواهد کرد. این امروز یکمیش اتفاق افتاد، در آینده بیشترش اتفاق خواهد افتاد. میرسیم به گزاره سوم. اگر سینما دینی بشه، سینما بیشتر رشد خواهد کرد، به نفع سینماست تا به نفع دین. به نفع هر دو خواهد بود. ولی سینماگری اگر متدین باشه، حرفهای زیادتری برای گفتن داره، پیچیدگی های بیشتری در داستان میتونه ایجاد کنه، جذابیت های بیشتر، مخاطبان بیشتری میتونه. چون دین شما رو همیشه وادار میکنه به نگاه کردن از یک زاویه عمیق‌تر از آنچه که دیگران میبینن.
آخه فقط میدونیم مشکل چیه. تا اسم دین میاد ما میریم راجع به تاریخ ادیان، میریم راجع به شخصیت ها در ادیان، راجع به معنا کمتر بشتر. اون وقت معنا همون ریتم کند شروع میشه.
مصخواهی میکنم یه اجازه بفرمید، ما یه بخشی در برنامه داریم که به صورت معمول در واقع بینندگان عزیز برنامه‌مون راجع به نظرات کارشناسی نظراتی میدن و سوالاتی میپرسن. یه سوال اگه اجازه بدید ما طرح بکنیم تا قبل از اخبار، که در واقع توضیح برای بینندگان هم، مشارکت بینندگان رو هم تو برنامه داشته باشیم و در ادامه در خدمتتون باشیم. خدمت همکار عزیز و جوان خودم هم سلام و عرض ادب دارم. آقای آسید عزیز سلام، در خدمتتون هستم.
سلام عرض میکنم خدمت همه بینندگان عزیز. چون بحث در واقع مهمانان گرامی به خوبی داره پیش میره و روند خوبی داره، من در واقع خلاصه سه نکته از نکاتی که در واقع بینندگان مد نظرشون بوده عرض میکنم، دیگه از روی پیامک ها نمیخونم. یک بحثی که داشتن بحث روح حاکم بر سینماست. در واقع چون اشاره ای شد به ابزار بودن سینما و اینکه کاملا میتونه در خدمت دین باشه، این که این روح حاکم رو چه باید کرد، روح حاکم فعلی که حداقل از نظر این بعضی از این بینندگان با در واقع سینمای دینی سازگاری کامل نداره. نکته دوم این که سینمای انقلاب، حالا خود حاج‌آقا فرمودن که سینمای انقلاب رو هنوز واردش نشدیم، سینمای انقلاب در موقعیت تاریخی فعلی در واقع چه بایسته هایی داره، و نکته سوم در واقع چگونه به این سینماگر انقلابی برسیم. فکر میکنم ناظر به فرمایشات حاج‌آقا که ما مشکلمون
امشب رو شامل میشه.
بله بله، گفتم این خلاصه ای از در واقع نظرات دوستانی که حالا ارسال شده.
متشکرم. من فکر میکنم همین اولی رو آقای دروندی اگه اجازه بدید بپردازیم بهشون، موضوع مهمی هم هست. شب‌های گذشته هم از ما سوال کردن حاج‌آقا، این که به هر صورت میگن سینما اقتضائاتی داره، سینما تو فرمایشات هستالی هم بود که در واقع مولود تمدن غربه، تو اون بسر خواستگاهش اونجا بوده، فلذا اقتضائاتی داره، اقتضائاتش هم اقتضائات تکنولوژیکال یه قدری با در واقع دین در تعارضه. حالا این رو چیکار باید کرد؟
من اصلا به این معتقد نیستم. بذارید بگذاریم. حالا میکشونه به توضیح. بحث هایی که الان برای ما مفید نیست، یعنی ما به اون نتیجه خودمون نمیرسیم. من قبول دارم برخی از آثار سوء فرهنگی با ابزار تکنولوژی از این سوی دنیا به اون سوی دنیا منتقل میشه.
بله.
این گاهی از اوقات ناشی از نحوه استفاده از اون تکنولوژیه، گاهی از اوقات وابسته است به ذات اون تکنولوژی. ولی من اینجا ذات این تکنولوژی رو مبرا کردم از اینکه ذاتم بخواد جدای از دین باشه، چون سینما با قصه، هرچند قصه هایی که باید آن را دید و شنید سر و کار داره، با قصه هایی که آدم میخونه فرق میکنه، این به این دلیل هیچ ذات بدی براش نمیشه تصور کرد، بلکه چون به شدت میتونه بیشتر از غرایز و شهوات پست دنیایی در خدمت دین در بیاد، اینجا ما جای این بحثو نداریم. من ممکنه بگم اسلحه ذاتاً دینی نیست، دینداران اسلحه رو از سر ناچاری دستشون گرفتن دفاع کنن و روزی انشالله صلح در جهان برقرار بشه، اسلحه رو بریزن دور، ولی سینما رو نمیتونم اینو بهش بگم. ممکنه برخی از تکنولوژی ها باشن ذاتاً خوب نباشن، ولی برخی از تکنولوژی ها هستن نمیشه ذاتاً این رو در موردشون گفت. البته میشه تغییراتی داد و شاید بهبود پیدا بکنه و شاید تغییراتی پیدا بشه، مطلق نمیخوام عرض بکنم، ولی سینما رو بیایم وارد اینجور بحث های نظری که اساساً هم البته بنده درست نمیدونم نکنیم. اگه بخوایم میتونیم الان در این باره مفصل بحث بکنیم. ولی فکر میکنم با همون اشارهی که من عرض کردم، سینما محل نشان دادن رفتار هاست، کنش ها و واکنش ها، محل جایی که محل نشان دادن رفتار ها باشه، اونجا محل نشان دادن دینه، محل نشان دادن فطرته، چون در داستان تعلیق هست، چون در داستان پیچیدگی هست، چون در داستان یک بازی داره شکل میگیره، همه رشد بشر در مصدر چنین بازی هایی است. اونایی که رشد انسان رو نمیتونن در داستان نشون بدن، داستان رو نشناختن. من میخوام اونا رو از داستان بزنم کنار. الگوی اصلی داستان آن چیزی است که خدا برای بشر در نظر گرفته در حیاتش. لذا اگر کسی با دین به سراغ داستان بره، با نگاه عمیق دینی و انسان شناسانه و نگاه عمیقی که به سنت‌های حاکم پروردگار بر هستی انسان سراغ سینما بره، سینماگر قهارتری خواهد شد. سینماش جذابتر خواهد شد حتی برای انسان‌های آن سوی مرزها. این تا اینجا تکلیف سینما و دین. من خواهش می‌کنم اینجا بپردازیم به سینما و انقلاب.
خب در بخش اول بحث جملاتی از این دست شنیدیم که سینما از سخنرانی به دین نزدیک تره. شنیدیم که ما یک سینماگر مسلمان نیاز داریم و سینماگر مسلمان آنیست که وقتی در سینما در معرض او قرار میگیره، یعنی در معرض سینما قرار میگیره، میتواند در واقع اقتضائات سینما رو خلق بکند و چیزی حکایت کند که به فطرت آدمی نزدیک است. شنیدیم که مباحث مربوط به داستان بیشتر متمایل است به انسانیت انسان و وقتی ما در واقع مباحث انسانیت انسان رو غور بکنیم، میفهمیم که داستان تمایل جدی به حقیقت میتواند داشته باشد. و همچنین شنیدیم که ما در مسیر رسیدن به سینمای دینی اقتضاء سینمای انقلاب اسلامی رو داریم. حالا
به نظرم میرسه که بحث قسمت دوم رو از همین سوال کلی و جدی آغاز بکنیم که اصولاً مؤلفه های سینمای انقلاب اسلامی چیست؟ از محضر آقای پناهیان ضمن عرض سلام مجدد استفاده میکنیم.
مجددا سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگان محترم. در اون خلاصه‌ای که فرمودید من یکی دو جمله هم عرض کرده بودم که میخوام اضافه کنم به این خلاصه، البته بدون شرح عبور کردیم. اون تا دوست دارم دوستانی که علاقمند به سینما هستن یا اهل فن در این عرصه به عرایض بنده توجه ویژه‌ای مبذول بفرمان، اون رو مورد نقد و بررسی خاص قرار بدن که اگر درست باشه شاید فتح باب جدیدی باشه. اگر سینما دینی بشه به سینما کمک خواهد شد و سینما سینماتر خواهد شد، صنعتش رونق بیشتری میگیره، مخاطبانش گسترش بیشتری پیدا میکنن، اثرش در جامعه بیشتر خواهد شد، جذابیتش بیشتر خواهد شد، سرگرمیش بیشتر خواهد شد و در واقع این فن یا این هنر یا این صنعت موفق تر خواهد بود، خلاقیت درش بیشتر خواهد شد. دین به هر جا پا بگذاره، خصوصا یه همچی پدیده انسانی مثل سینما، یقینا موجب رونقش میشه. این رو باید بهش توجه کرد و رازهاش رو دریافت. ما اجباری نداریم که آقا تو رو خدا سینماگرهای محترم بیاد یه کمی هم دینی بشید، صدقه سر بالاخره همه کارهایی که میکنید یه کار دینی هم ارائه بدید.
این شرف سینماست دینی شدن، یعنی اون باعث شرافت و بزرگی سینما خواهد شد.
یقینا اینطور هست. یعنی از تناسب دین و سینما ما بحثمون شروع کردیم تا به اینجا که سینما بیش از برخی رسانه‌های دیگه میتونه دینی باشه و سینما بیشتر از این که دنیایی باشه میتونه در خدمت دین در بیاد، این موقع جذاب‌تره. و بعد اینکه سینما واقعا از دین میتونه بهره ببره. حالا به سوال حضرت عالی میرسیم. من میخوام سینمای انقلابی رو معرفی بکنم در اندازه‌های انقلاب اسلامی، در اندازه‌های انقلاب تزاری و نمیدونم فرانسه و اینا نمیخوایم ما بحث بکنیم. انقلاب چیزی نیست جز جذابترین بخش‌های دین، جز بخش حماسی دین. پس انقلاب یعنی سینمایی ترین بخش دین. اگر ما دین رو ببریم با سینما تلفیق بکنیم، سینما عمق و جذابیت بیشتری پیدا میکنه. انقلاب رو وقتی که انقلاب اسلامی رو ببریم تو سینما، این سینما یقیناً این اتفاق درش ساده تر میفته. همینجوری بگیم دین، یک سینماگر ممکنه بگه کجای دین؟ و وقتی ما انقلاب اسلامی رو نشون بدیم بگیم مؤلفه‌های اصلی انقلاب اسلامی رو نگاه کن، اینها جذاب‌ترین بخش دین اساساً هستن، چون بخش حماسی دینن، شهادت درش هست، جهاد درش هست، ولایت درش هست. ولایت یعنی پیچیده‌ترین، جذاب‌ترین و پرشورترین اتفاق، حرکت‌های اجتماعی و بزرگترین تحول‌های روحی برای یک انسان. انقلاب ما حقیقتی جز دین نداره، جدای از دین هم نیست، بلکه بخش‌های جذاب دین به حساب میاد. اگر سینمای انقلابی داشته باشیم دین از تحریف مصون میمونه. این هم عبارت دوم بنده، اگه خواستید آخر سر جمع‌بندی بفرمایید. اگر ما آیه الماسی سینمای دینی داشته باشیم و سینمای انقلابی نداشته باشیم، نزدیک است انسان سوء ظن پیدا بکند که مبادا دین تحریف شده ای دارد در سینما عرضه می شود. اینقدر انقلابی بودن لازمه حرف دینی است. خیلی در طول تاریخ سعی کردن حرفای دینی غیر انقلابی بزنن و شما برای اینکه در دام سخن دینی غیر انقلابی نیفتید، در دام پیام معنوی غیر انقلابی نیفتید، لاجرم باید انقلابی باشید. و اگر خواستید اخلاق رو ترویج بکنید، خواستگاهتون باید یک بستر انقلابی باشه و الا نزدیک از شما اخلاق سکولار، معنویت منهای ولایت و بسیاری از این نکات رو منتقل بکنید. شهید آبینی اگر دینی میاندیشید این ثمره انقلاب بود که او رو اینقدر به دین علاقه مند کرده بود. دقت فرمودید؟ ما اگر اینجوری نگاه بکنیم میگیم که انقلابی بودن برای یک اثر سینمایی یا یک سینماگر او رو ساده تر به دینی بودن میرسونه، سالم تر در پیام‌های دینی عبورش خواهد داد و کارش رو به سرعت بیشتری جذاب‌تر خواهد کرد با جذابیت‌های عمیق دینی. انقلاب سرگرم کننده ترین بخش دینه و جذاب‌ترین بخش دینه. منتها وقتی که میریم توی مسائل انقلابی بعضی ها میخوان اصلا علاقه‌مندن که تفکیک‌های ناروا بکنن، میگه آقا اصلا من نمیخوام یه فیلم اجتماعی بسازم. خب باشه، یه فیلم فردی بساز، یعنی اصلا موضوع عواطف بین دو تا انسان باشه. در بستر یک سلسله حوادث مربوط به انقلاب یا در بستر تعامل‌های انقلابی است که همون عواطف فردی جون میگیره. آنچنان که اگر شما از جرگه دین خارج بشید دیگه یه فیلم عشقی درست هم نمیتونید بسازید، چون ما معتقدیم رابطه عاطفی بین دو انسان وقتی که این دو انسان هر دو عاشق یک معشوق مشترک والا باشن خیلی شدیدتر خواهد شد از دو انسانی که مستقیم به هم دیگه علاقه دارن. اون دو انسانی که مستقیم به هم دیگه علاقه دارن، داستان نویس باید یا یکیشون رو بکشه از صحنه خارج بکنه که عشقشون بمونه، یا اینکه باید عشقشون رو تبدیل به کینه توزی و خیانت و چیزای دیگه بکنه و الا داستان ادامه پیدا نمی‌کنه. حالا شما با هم عاشق شدید همینجوری ادامه بدیم که چی؟ باید یه اتفاق این وسط بیفته. ولی وقتی که این عاطفه بین دو انسان با یک واسطه‌ای بود که اون دو تا کبوتر با هم دیگه گفتگو می‌کردن، امام رضا فرمود کبوتر نر به کبوتر ماده میگه در همه عالم عزیزتر پیش من تویی بعد از این آقایی که بالای تخت نشسته، این معنای عشق باشه، وقت شما تازه فیلم عشقی ساختن رو شروع کردید، فیلم های عاطفی بین زن و شوهر، و مردم لذت میبرن، گمراه هم نمیشن، سرگرم هم که میشن، بیشتر هم سرگرم میشن. حالا ما اجازه میدیم فعلا مردم سرگرمی های سطحی رو ازش زده بشن تا به اینجا برسن، به شرطی که سینماگران ما زودتر از مردم به اینجا برسن و مردم رو جلو ببرن. پس تو بستر انقلابی هم حرف فردی قشنگتر میشه زد. یکی حسی میخواد بگه آقا من اصلا میخوام پیام معنوی بدم، مردم رو به خدا نزدیک کنم. خب ببخشید، مگه تو دفاع مقدس این اتفاق به سهولت نیفتاد؟ چه داستان اونجا شکل میگرفت که امام فرمود یک شب راه 100 ساله رو طی میکردن؟ دقت فرمودید؟ منتها اینا ژرف نگری میخواد. حالا اگر به شرایط انقلابی شدن یا سینمای انقلابی رسیدید، اونجا ما به شرایطش خواهیم پرداخت.
چگونه سینمایی میتواند سینمای انقلابی نام بگیرد؟
بالاخره بعد از دینی بودن سینمای انقلابی است، یعنی اون مقدمات نظری که گفتیم در ذهن سینماگر تثبیت شده باشه و هدف غاییش هم تحقق اون عبودیت و تقرب الله
که آیه الماسی هم شده
بله اون باشه. بعد از این که این اهداف در ذهن سینماگر نقش بست و به خاطر این اهداف شروع کرد به کار کردن و تحریزی کرد، وقتی این سینماگر متدین میخواست پیام دینی بده و پیام دینی خودشو اومد در بستر واقعیت‌های حیات اجتماعی خودش منتقل بکنه و در این بستر پیام خودشو عبور بده، میشه یه عنصر انقلابی. چون شما وقتی بخواید مردم رو دعوت به خدا بکنید، اول باید یه نیم نگاهی بکنید به این که مانع خداپرستی مردم چیه.
آفرین.
میرسید به ولایت طاغوت.
آفرین.
وقتی رسید به ولایت طاغوت، اولین همتتون قبل از انتقال هر پیام اخلاقی این خواهد بود که علیه صهیونیستا بجنگید. اگر شما خواستید در فیلمتون صدقه دادن و نوع دوستی رو ترویج بکنید و مردم رو مثلا وادار بکنید یه مؤسسه خیریه بزنن، حتما اگر شما سینماگر عاقلی باشید باید مخاطبتون رو نشون بدید که چه کسانی دارن فقر تولید میکنن در جهان. و الا آدم ساده لوحی خواهید بود.
آفرین.
موقع رفتید سراغ معلول به علت نپرداختید. شما وقتی که برید مردم رو دعوت بکنید به حجاب، باید حتما به ریشه های فساد در میان جوامع بشری اشاره کنید. یه بار مقام معظم رهبری فرمودن طبیعی نیست اینقدر فساد در جوانها باشه، اینها القائیه برای اینکه یه عده‌ای رو به بردگی بکشن. یعنی شما امکان نداره پیام اخلاقی، معنوی و انسانی با همون هدف عالی دینی بخواید به مخاطب بدید و درگیر نشید با سرمایه‌داران ذالو صفت و نظام استکباری. همون چیزی که وقتی که امام می‌خواستن سینما و هنر متعهد رو تعریف بکنن، اصلا به همین تعریف کردن. فرمودن هنر متعهد یعنی هنر مبارزه، مبارزه با استکبار. رفتن سر اصل مطلب، آخرش رو فرمودن شما نمیتونید کوچکترین پیام عاطفی امروز بدید بدون نگاه کردن به اون جریان‌های سهمگینی که در حیات بشر دارن عاطفه رو از بین میبرن. چرا هالیوود تحت سلطه صهیونیسم داره شهوترانی رو تکثیر میکنه؟ برای اینکه عاطفه رو از بین ببره، برای اینکه اون سلطه‌اش در بستری که عاطفه از بین رفته باشه محقق میشه. پس پرداختن به موضوع عاطفی اگر واقع بینانه صورت بگیره یه کار ضد صهیونیستی. دقت فرمودید؟ پس فیلم انقلابی فیلمی میشه که واقعیت‌های اجتماعی رو از درست ببینه و بخواد با مخاطبی صحبت بکنه که این مخاطب حق داره در بعضی از مشکلاتش دچار ضعف‌هایی شده باشه. چون خداوند متعال هم در قرآن کریم می‌فرماید والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات. کسانی که کافر میشن خودشون از نور به ظلمت نمیرن. یه بحث سیاسی مطرح میشه، اینا ولایت طاغوت سرشون میاد، طاغوت اینا رو از نور میبره تو ظلمت. کافره ها، کافر اندازه ها و تعریفش تو قرآن مشخصه، ولی طاغوت میاد کافر رو میبره. یعنی شما این واقعیت رو ببینید، کفر بده ولی بدتر از اون طاغوته. شما علیه کفر هم بخوای در یک فیلم دینی حرف بزنی باید سیاسی حرف بزنی. حالا اینا سیاسی میشه. چرا انقلابی؟ چون اصلا تو عرصه سیاست برخورده با قدرتمندا چاره ای نداره جز روش های انقلابی. روش های غیر انقلابی جواب نمیده، سرتو میبرن، ساده لوح خواهید بود. شما اگر بخواید ریشه مفاسد رو در هر خیر و شری که تو داستانت مطرح میکنی بهش اشاره بکنی، لاجرم سیاسی خواهد شد و وقتی سیاسی شد برخورد درست با اون یه برخورد انقلابی است. اینجوری ما به سینمای انقلابی میرسیم. پس من تنها یک مؤلفه رو جدای از اون نگاه دینی بهش اضافه کردم، اونم واقعیت حیات بشره. این واقعیت و نگاه عمیق به واقعیت ها و دومینویی که ترتیب پیدا میکنه تا این وضعیت ما بهش دوچار میشیم رو، این رو اگر کسی نگاه بکنه سینمای انقلابی خواهد داشت.
یه پارادوکس قشنگم اشاره فرمودم، اون حرکت بود. یعنی اون چی که از سینمای دینی عرض کردم مستفاد شده تو جامعه ما، در بچه فکریش سکونه، در بچه بیرونی و نمایشیش فقط خاطرات تاریخی، اون هم معلوم نیست دقیق باشه. ولی شما راجع به یک حرکت تو متن تفکر دینی صحبت کردین، همون انقلابیگری. شاید اوج هم همین باشه که بخوایم در حتی مفاهیم دینی، چون انقدر حرکت به نظر من تو هستی تنده که ساکن به نظر میاد، کره زمین خیلی تند داره میشه، کهکشان خیلی تند داره میچرخه، ما ساکن میبینیمش چون نسبتش به ما خیلی سریعه. اون حرکت لازمه سینمای امروزه، چون مخاطب دنبال حرکت. من یه نکته ای
رو عرض بکنم میونه فرمایش شما، پس عذرخواهی میکنم. فرمودید بعضی ها سینمای دینی رو صرفا سینمای تاریخی میدونن. بعضی وقتا فیلم های تاریخی ساخته میشه، به تاریخ پرداخته میشه، تا حد درستم، تا حد زیادی هم درست پرداخته میشه به تاریخ، اما انقدر جهتگیری ها بعضی از اوقات ضعیفه، خیلی از حقایق رو منتقل نمی کنه، در حالی که اون تاریخ برای منتقل کردن این حقایقه. مثلا ما میریم نشون میدیم یک صحنه تاریخی رو، مردم در اثر اختلافشون دچار ضعف میشن مقابل دشمنان. خب چرا اختلاف میکنن؟ چرا اختلاف میکنن؟ فرایند اختلاف در یک جامعه که منجر به این فساد میشه از کجا نشأت میگیره؟ اونو نشون نمیدیم، میگیم اختلاف خیلی بده. ببین اختلاف چی کار کرد؟ خب این اختلاف چجوری شکل گرفت؟ در اثر ولایت گریزی، در اثر اعتنا نکردن و اهمیت ندادن لازم نسبت به موضوع ولایت. خب اینا در کلمات امیرالمومنین علی علیه السلام هست. ما گاهی فیلم زندگی امیرالمومنین علی علیه السلام ممکنه بسازیم، ولی کلماتی که خود ایشون بیان فرمودن اینو نمیایم منتقل بکنیم. شما فکر میکنید اگر فیلمی ساخته بشه، که اگر فیلمی از حیات امیرالمومنین علی علیه السلام ساخته بشه، من خدا شاهده نگاه به هیچ فیلمی ندارم الان دارم این مطلب رو عرض میکنم، حتی حافظم هم یاری نمیکنه که ببینم فیلم هایی که تو این زمینه بودن این استانداردها رو رعایت کردن یا نه. فیلمی ساخته بشه نشون نده چرا سربازان معاویه برای معاویه بهتر میجنگیدن از سربازان علی ابن ابی طالب برای علی ابن ابی طالب، این رو نشون نده. دیگه چی رو نشون داده؟ فقط جنگ رو نشون داده؟ همین که ما یه طرف امیرالمومنین بذاریم یه طرف معاویه، فیلم دینی میشه و فیلم انقلابی میشه؟
برای شما،
شما باید یعنی تو اون جنگ باید این معلوم بشه چرا امیرالمومنین فرمود حاضرم 10 نفر از شما رو بدم، 1 نفر از سپاهیان او رو بگیرم. ما اگر نشون بدیم که اون طرف یه مش آدم احمق هستن که همینجوری نمیدونیم چرا دارن خیلی مثلا محکم میجنگن و برای اثر حماقتشون دارن محکم طرفداری میکنن، این طرف هم یه عده‌ای هستن، اینا هم اتفاقا حماقت دارن ولی اثر حماقتشون دارن خیانت میکنن به امیرالمومنین، مردم چه نتیجه ای باید بگیرن؟ به چه هدفی میرسن؟ چه پیام انقلابی منتقل شده؟ یعنی این که بنده اصرار دارم سر این که ما اولا دین رو با اون اهداف عمیقش دقیق نگاه بکنیم، بعد بیایم تو عرصه انقلاب اون اهداف عمیق و دقیق رو بیاریم توی واقعیت‌های دقیق اجتماعی مورد تحلیل قرار بدیم. واقعیتی که من میگم نه واقعیت سطحیه ها، که بله واقعیت این بود که 30,000 نفر از سپاهیان امیرالمومنین کشته شدن، 70,000 نفر از سپاهیان او کشته شدن، این یه لایه از واقعیت. لایه عمیق‌تر اینه که اونها برای معاویه بهتر می‌جنگیدن تا اینها برای علی ابن ابی طالب، اینم جزء واقعیته. اینا رو وقتی ببینیم یقیناً سینمای انقلابی خواهیم داشت. انقلاب خودمون رو هم عذر می‌خوام، انقلاب خودمون رو هم آیا ما درست دیدیم؟ من از شما می‌پرسم آیا هر کسی در دفاع مقدس حاضر بود دفاع مقدس رو درست دید؟ آیا هر کسی نماز خوند درکش از نماز درست بود مگه؟ آیا هر کسی قرآن بخونه لزوماً آیا قرآن رو خوب درک کرده مگه؟
من حاجب اگه اجازه بدید من یه سوال پله پله جلو بریم، یعنی این اتفاقاتی که افتاد در این بحث رو من خیلی اجمالی در حد 2-3 کلمه بگم. این که فرمودید که حضور در واقع سینما در حوزه دین شرف سینماست و باعث رشد سینما میشه و اگر سینما به این سمت نیاد قطعا به ماها خواهد رفت، چه اینکه تلیعه هاش پدیدار شده و یه سری در واقع فیلم ها خود به خود جذابیت خودش رو دست داده. دوم این که فرمودید که حضور در واقع دین در ساعت انقلاب چگونه است، یعنی چه وجوهی از دین توی ساعت انقلاب شکل گرفته. نکته سوم که فرمودید این که اگر ما مباحثی رو مطرح بکنیم و ارجاع به اون اصل موضوع ندین، این اجحاف در حق اون موضوعه، چه این که ما راجع به عاطفه سخن بگیم و نگوییم که مثلا چه کسی دشمن عاطفه است، اونهایی که دشمن عاطفه هستن کیان، این در واقع دلالت اصلی موضوع رو نگیم که انه مثلا خبری رو دادیم که ناقصه. اگه اجازه بدید من این سپله رو که از فرمایشات استالین مستفاد کردم دوباره مطرح کردم برای اینکه برای خودم جا بیفته، یکی از سوالات بینندگان عزیز رو بشنویم. من یه سوال خیلی جدی تر دارم که خدمتتون عرض بکنم. آقای دربندی در خدمتتون هستم.
خواهش می‌کنم. دو تا پیام از در واقع بینندگان رو من خدمتتون قرائت می‌کنم. عزیز بیننده در واقع یادداشت فرمودن که سینمای دینی که می‌فرمایند قرار است سینما را رونق و مخاطب را گسترش دهد در این 34 سال هیچ مستاقی داشته است یا خیر؟ این یک سوال. سوال دیگری در واقع دوستی پرسیدن که چرا سینماگران متعهد و انقلابی عموماً در ادامه مسیر از سیر اولیه منحرف شدند و مسیر دیگری را رفتند. ممنون میشم اگر الان پاسخ بدید.
هر دوی اینا در راستای همون سوالی بود که من خواستم خدمتتون عرض کنم، چون خیلی خلاصه هم هستش. من ببخشید آیه الماسی خدمت شما عرض می‌کنم، بعد دیگه ادامه بحثم آیه الماسی داشته باشم که موانع تحقق سینمای انقلابی چیه. هر دوی اینها دلالت به موانع تحقق داشت.
بله، من یه مقدار تفره میرم از سوالی که از طرف بینندگان مطرح شد و از سوال شما هم یه مقدار فاصله میگیرم. به جای ذکر موانع، عوامل رو میگم.
عوامل رسیدن بهش.
عوامل رسیدن رو میگم. این خیلی درد سرتره. این منتقدانه بحث نکردیم، مؤسسانه در واقع صحبت کردیم. کسی که میخواد یک سینماگر انقلابی باشه یا حالا خودش انقلابی بودنش کاری ندارم، به تولید آثار انقلابی برسه، باید شرایط یک اولیه که هنرمند دینی رو داشته باشه، که خب اون شرایط عمومی است که انشالله همه ازش برخوردار هستن، دین رو عمیقا درک کرده باشه و به سهم خودش و جذب کرده باشه، درست هم فهمیده باشه، لطافت و زیبایی های دین رو درک کرده باشه. خداوند متعال در قرآن کریم وعده داده است که ایمان را در قلوب مؤمنین دارای دو ویژگی خواهد کرد، یکی محبوبیت، یکی زیبایی. حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم. یک سینماگری که میخواد کار دینی تولید بکنه باید ایمان فوق العاده در قلبش محبوب باشه، و قدری که بگه نیست در لوح دلم جز الف قامت یار، چه کنم حرف دیگر یاد نداد استادم. محبوبیت اینقدر باشه، اگه محبوبیت کم بود بهش میگیم نه برو ببین این اون دین نیست، اون باشه همه دل انسان رو تسخیر میکنه. دوم این که زیبایی های دین رو دیده باشه. تا کسی خودش زیبایی های دین رو درک نکرده باشه اصلا نمیتونه اینو انتقال بده. این شرایط عمومی یک سینماگر انقلابی است،
یعنی دین مدار بودن، این دو تا شرط.
بله. بعد همین رو شما توسعه بدی، مثلا روزهای شادی زندگیش که از عمق جان خودش به خاطر یک واقعه تاریخی شاد میشه، مثلا دهه فجر باشه، واقعا 22 بهمن قلبش به هیجان میرسه، یه جایی یه پلی رو افتتاح میکنن، یه کاری انجام میگیره، واقعا شاد میشه، میگه انقلاب آبرومند شد. یه کسی مسئولی خراب میکنه، کاری تو امریکت زمین میمونه، واقعا قلبش جریحه دار میشه. درسته؟ گفت تو که از محنت دیگران بیغمی، نشاید که نامد نهند آدمی. ما نمیخوایم اونقدر که در این شعر تون روی کردن، چون این خیلی تون روان است، میگه اصلا آدم نیستی، خوب نیست ما اینجوری کسی رو خطاب کنیم. میگه هنرمند انقلابی نیست، تو که از محنت دیگران بیغمی، نشاید که نامد نهند انقلابی، یعنی هنرمند تولید کننده اثر انقلابی. با اونش دیگه بقیهش کار نداریم، ما اونجوری تون روی جرأت نداریم بکنیم. خب این شرط اول. شرط دوم از شرایط اختصاصی این استش که کسی که میاد تو این عرصه باید از حکمت برخوردار باشه و فن. خیلی ممکنه انقلابی باشن، بلد نیستن اینو چجوری بگن، دلشون میخواد ولی نمیتونن به زیبایی حافظ غزل بگن. آقا این که گناهی نکرده که،
یعنی تکنیک هم بدونه. نه
تکنیک، نه آنکه آنچه دیگه از دیگران آموخته است، اهل تکنیک باشه، حالا یا خلاقیت داره یا استخدام میکنه تکنیک رو برای پیام خودش. تکنیک دفعه پیام او رو به تحریف نمیکشونه، مجبور میشه مثل دیگران حرف بزنه، بعد حرف خودش هم یادش میره، میگه من میخواستم یه چیز دیگه بگم تو این قالب. تو باید بر قالب مسلط باشی، قالب رو به استخدام در بیاری.
خب من حیفم میاد تموم نکنی چون وقتمون کمه. سومی
پس حکمت چی بود؟ حکمتی که قبل از این زیبایی گفتم، این فن گفتم. حکمت یعنی چی؟ حکمت چیزیست که خداوند متعال به بعضی ها میده.
آتینا و حکمان به علم.
ببینید کادل حکیم ان یکون نبی، یا حکیم نزدیک پیغمبر باشه. نمیشه با علم کار هنری عمیق و فاخر انجام داد. علم و آگاهی ارزش خاص خودشونو دارن، ولی حکمت سرعتی به انسان میده در منتقل شدن به پیام و منتقل کردن پیام به دیگران که هیچ چیز دیگری جای این رو نمیگیره. حالا برای حکمت و هنر دوباره شرایطی وجود داره. برای حکمت اخلاص میخواد. هنرمندی که عادت بکنه از روی شهرت و تشویق دیگران رشد بکنه، این از حکمت فاصله گرفته.
چه خوب این بحث.
ببینید اگر هنرمند حکمت نداشته باشه که وقت نمیشه الان بحث کنیم در مورد حکمت، نمیتونه فیلم عمیق بسازه. حکمت یه فوت کوزه‌گریه. در عرصه علم حکم اون فوت رو داره که حالا البته اون فوت هم خیلی کمه برای بیان حقیقت حکمت. ولی ما بیایم اصلا
گفت آنچه استاد ازل گفت بگو میگویم، در واقع
بالاخره یه چیز دیگه است. حالا بذارید ازش بگذریم بره. ولی با اخلاص خیلی جور در میاد، نه با شهرت. سبک زندگی هنرمندان ما احتمالاً باید یه تغییر درش صورت بگیره. اگر مشهور شد یه رنج پنهانی که کسی نمیداند داشته باشد. یعنی اخلاص رو میشه ما مکانیزمش رو تعریف کنیم.
وجود مقدس امیرالمومنین میفرماید کم صناع جمیل لست و اهل الله نشرده.
درسته؟ در باطن خودش همچین نسبتی رو داشته باشه تا به حکمت دسترسی پیدا کنه. حکیم به زیبایی پیام رو منتقل خواهد کرد و به زیبایی هم درک میکنه. بعدش هم باید از فن لازم برخوردار باشه. آخه من نتونم شعر بگم، استاد ادبیاتم باشم، خب نمیتونم شعر بگم. آقا خلاص، حتما قسم نخوردم که شاعر باشم. و کسی هم نتونست شعر بگه، نباید او رو تقبیح کرد. برسیم به این جوابی که ازش تفره میخواستم برم. ما چرا انتظار داریم هر کی رفت تو رشته ادبیات حافظ بشه؟ چرا شما انتظار دارید هر سینماگر مسلمونی رفت به فیلم فاخر اسلامی برسه؟ چرا انتظار غلطی هست؟ مگه یه کار عادی سینماگری؟ این یک مسئله. مسئله دوم این که درک پیام‌های دینی کار عمیقیه، اما درک شهوات و غرایز کار سطحیه، هر کسی میتونه انجام بده.
بله.
مثلا اونا سینماگر برای انتقال پیام‌های خودشون زیاد پیدا می‌کنن، ما سینماگر برای انتقال پیام خودمون کمتر پیدا می‌کنیم.
خیلی متشکرم. آیا مسئله حتی یه دقیقه
خلاصه؟ بله، چشم. عرضم به حضورشون، من فکر می‌کنم اولا جواب اون عزیزمون بودم. من فکر می‌کنم داریم.
بله.
ما فیلم‌هایی داریم که مصداق دینی رو میشه براش به کار برد، اما نسبی. و آثار خوبی هم هستن. یکیش همین پارسال شاید بود، اجازه بدین اسم نبرم، ولی برای شما باید میگم. و دوم که چرا اونایی که اون وارد شدن رفتن، همون گوساله سامریه. جذابیت دنیا همیشه بیشتر، دین بشارت میده راجع به غیب و آینده، دنیا نقده و امروزه. کسی که بتونه این تفاوت رو درک بکنه و هم رخت خودش رو بکشه بیرون، هم دست دوتای دیگر رو بکشه بیرون، شاید نزدیک بشه به اون سینماگر دینی. یعنی تعهدی نسبت به دیگران احساس بکنه و همینطور نسبت به خودش، جان خودش رو دوست داشته باشه. اون وقت یک چیز دیگه هم عرض بکنم که باز هم عرض میکنم، سینما هم فنه، هم اصلا یه رشته پیچیده‌ایه. بهترین راه برای دریافتن به نظرم تجربه است.
خیلی متشکرم.
نبندیم دیگه رو دست. تجربه کنیم.
ممنونم از توجه و همراهی که فرمودید. فرمایشات آقای جواد فرمایشات بسیار زیبایی بود و ما استفاده کردیم. این که فرمودن ما در واقع اصالت رو باید به خود هنرمند بدیم و اون شخصی که در واقع داره اثر رو می‌سازه و باید اون انسان تربیت شده باشه بسیار مهمه. باده از بام هست شد، نیما از او، قالب از ما هست شد، نیما از او. شب شما بخیر، خدا نگه.
بیان معنوی نقطه های آر